بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 260 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 154 از سوره مبارکه انعام، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. در این آیه الله عز و جل می فرماید که ثم آتینا موسی الکتاب، سپس ما به پیامبر موسی کتاب دادیم، که منظور از این کتاب کتاب تورات می باشد، کتابی که الله عز و جل آن را با دست خود نوشته و یک باره به پیامبر موسی علیه السلام تقدیم داشته است. کلمه ثم در اینجا شاید بر بگرده به آن آیاتی که در صفحه 138 آمده بود که ما این حجت خود را به پیامبر ابراهیم دادیم، بعد فرزندان او اسحاق و یعقوب، قبل از آنها نوح، و از نوادگان او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و دیگر پیامبرانی که ذکر آنها آمد، تا اینکه در آیه 89 فرمود اولئک الذین آتیناهم الکتاب، ما به اینها کتاب دادیم. و بعد از بیان خیلی از مسائل در این میان، در پایان سوره برگشت و فرمود ثم آتینا موسی الکتاب، یعنی موضوع را برگردان به آنجا که ما همان گونه که به آن پیامبران و من جمله پیامبر موسی در بین نام بردگان آنها در صفحه 138 بود، ما کتابی به پیامبر موسی هم دادیم. این کتاب با کلمه تماما که از لحاظ اعرابی حال می باشد، یعنی حال کونه تماما، یعنی بگونه ایست که تمام است، نقصی در آن نیست. کتاب تورات علالذی احسن، و کلمه علالذی احسن اگر کلمه احسن را فعل ماضی تقدیر بکنیم، یعنی اینکه پیامبر موسی علیه السلام به بهترین شکل ممکن وظیفه خود را و رسالت را و پیامبری را به جای آورد، و ما در مقابل این احسان او کتابی را به او دادیم که تمام و کمال بود. یا اینکه بگیم علالذی احسن افعل تفضیل می باشد، یعنی کتاب تمام است و بر بهترین شکل ممکن هست. علی الذی احسن و تفصیلا، یک حال دیگر برای این کتاب ذکر شده که تفصیل است. تفصیل که در خیلی از آیات قرآن به آن اشاره میشه، حتی ما سوره ای داریم به نام فصلت، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتابی است که آیات او محکم است و بعد از محکم بودن و استوار بودن مورد تفصیل هم قرار گرفت، مفصل است. و این صفت هم در باره تورات آمده و هم در مورد قرآن کریم، و شاید صفتی باشه برای تمام کتاب‌های آسمانی. و تفصیلا لكل شيء، همه چیز را به صورت مفصل بیان می‌دارد. خب آیا این همه چیز بر اطلاق آن است، یا منظور همه چیز در مورد مسائلی که انسان در راه هدایت و توحید به آن نیاز دارد؟ مثلا در مورد ملکه بلقیس آمده که و اوتیت من کل شیء، همه چیز به او داده شد. این همه چیز بر میگرده به چی؟ به همه چیز بر اطلاقش که قطعاً چنین نیست. حد اقلش اینه که پادشاهی سلیمان به او داده نشده بود، این حداقل بود. و بلقیس فقط پادشاه ملکه سبع بود و دیگر جاهای زمین در اختیار او نبود و قدرت پیامبر سلیمان به مراتب از او بالاتر بود. پس این کلمات و اوتیت من کل شی، یعنی هر آن چیزی که جزء نیازمندی ها و حاجت های پادشاهی و مملکت داری باشد، به بلقیس داده شده. حشم و خدم و سرباز و خزینه و گنج و ثروت و همه چیز به او داده شده. و ما حتی در زبان عادی خودمونم میگیم وقتی یک انسانی رو میبینیم که وضع زندگیش خوب باشه، میگیم همه چی بهش داده شده، هیچ نقص و هیچ کمبودی نداره، در صورتی که همه چیزم به او داده نشد. یعنی همه چیز در حد یک انسانی که بخواد از دارایی برخوردار باشه. یا مثلا در سوره احقاف آمده در مورد آن طوفانی که بر قوم عاد فرستاده شد، فرمود تدمر کل شیء به امر ربها، همه چیز را به امر پروردگارش مورد تدمیر قرار میدهد. ولی در خود آیه آمده که الا مساکنها، مگر خانه های قوم عاد، یعنی که باز هم همه چیز را در هم نبردیده است، چیزهای باقی مانده. پس منظور از همه چیز در این آیات والله اعلم به این گونه است که همه چیز که در خور این مسئله باشد. در سوره انعام آغاز همین سوره آمده بود که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در این کتاب، که البته اگر این کتاب را قرآن در نظر بگیریم نه لوح محفوظ، از هیچ چیزی فروگذار نکردیم و کوتاهی نکردیم. خب ممکنه یکی بیاد از ما ایراد بگیره و خورده بگیره، کجا مثلا علم پزشکی در قرآن، کجا علم حیوان شناسی، کجا علم منطق، کجا علم فلسفه، کجا دیگر علوم در قرآن کرد؟ پس اینجاست که ما میگیم همه چیز از آن چیزهایی که لازمه هدایت انسان باشه، چون قرآن آمده برای هدایت بشر، نه برای علم جانورشناسی و هواشناسی و فضاشناسی. هرچند ممکنه که به این مسائل به صورت گذرا هم اشاره شده باشه، ولی اصل قرآن نازل شده برای هدایت، اصل بر این است. پس هر کسی که خواهان هدایت باشد، تمام مسائل مربوط به هدایت را در این کتاب خواهد یافت و دچار هیچ گونه نقص نخواهد شد. پس اینجا میشه و تفصیلا لکل شیء، تفصیل کننده همه چیز در همین راستا. و هدا، یک حال دیگر از این کتاب ذکر کرد که این کتاب هدایت است. پس این شد سومین حال، یا به اعتبار دیگر سومین صفت برای تورات و هدایت بودن تمام کتاب‌های آسمانی یک امر لازم و ضروری است. چون الله عز و جل وقتی که آدم و همراهانش را به سوی زمین فرستاد، قل نهبطوا منها جميعا، به آنها گفتیم که همگی برید پایین، فرمود فإما يأتينكم مني هدى، اگر برای شما از نزد من هدایتی آمد، فمن تبع هدایا، پس کسی که از هدایت من پیروی بکند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس تمام رسالاتی که از طرف الله عز و جل به سوی بشر فرستاده شده، همه آن بلا استثناء هدایت است، چه قرآن چه دیگر کتاب‌های آسمانی. و رحمه، یک حال دیگر برای تورات. تورات کتابی است که رحمت است، یکی از جلوه های رحمت الهی کتاب های آسمانی است. تورات و دیگر کتاب ها و پیامبران، و ما ارسلناك الا رحمتا للعالم، ای پیامبر، ما جز این که تو رحمتی برای عالمیان باشی چیز دیگری تو را نفرستاده. یعنی اینکه الله عز و جل وقتی که رسولی را میفرستد، وقتی که پیامبری را مبعوث می کند، وقتی که کتابی آسمانی را نازل می کند، خواهان چیست؟ خواهان این است که بندگانش را مورد رحمت خود قرار بدهد. خواهان این است که بندگان با ایمان آوردن به این رسول و پیامبران و با پیروی از رهنمودهای الهی که در این کتاب ها وجود دارد به آنها رحم کنند. پس بنابراین هم پیامبران و هم کتاب های آسمانی یک جلوه از جلوه های رحمت الهی است. لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. ما همه این صفت ها را به کتاب تورات دادیم تا اینکه بنی اسرائیل، ضمیر در اینجا برمیگرده به بنی اسرائیل که نامی از آنها برده نشده ولی به صورت ضمنی مشخصه که منظور آنها هستند، پیامبر موسی و کتاب تورات میشه برای بنی اسرائیل، تا اینها به لقاء و دیدار پروردگارشان در روز قیامت ایمان بیاورند. پس این هم یکی دیگر از اهدافی است که الله عزوجل به منظور تحقق یافتن آن کتاب‌های آسمانی نازل می‌کرد تا مردم به دیدار او در روز قیامت ایمان بیاورند. و اگر رسالت پیامبران و کتاب‌های آسمانی نبود، کسی به دیدار پروردگار ایمان نمی‌آورد. در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم در سوره شورا آمده که وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما اینگونه، یعنی مانند دیگر پیامبران که بر آنها کتاب نازل کردیم، روحی از امر خودمان بر تو نازل کردیم و به تو وحی کردیم. این وحی از آن به عنوان روح یاد شده چون باعث زندگی معنوی و ایمانی انسانی می شود که مرده است قبل از اینکه این هدایت به او برسه. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ای پیامبر تو قبل از این نمیدانستی که کتاب چیست و نمیدانستی که ایمان چیست. قبل از نزول قرآن آیه قرآن خطاب به پیامبر میفرماید که این مسائل را نمیدانستی. چه کسی به رسول الله یاد داد؟ علمه شدید القوا، در سوره نجم آمده که جبرائیل معلم پیامبر بود، آن هم به امر الله متعال. بنابراین مردم اگر آنها را بدون کتاب‌های آسمانی و هدایت‌های رحمانی و رسول و پیامبران الهی در نظر بگیریم، همه آنها در گمراهی خواهند بود، یکی هم ایمان نخواهد آورد. و الله عز و جل در حدیث قدسی می فرماید که یا عبادی کلکم ضال الا من هدیتو، ای بندگان من همه شماها گمراه هستید. یعنی اصل در بشر بر گمراه بودن، اصل در بشر در گمراه بودن، الا من هدیتو، مگر آن کسی که من او را هدایت کنم. فاستهدونی اهدکم، پس از من بخواه، از من درخواست هدایت داشته باشید تا من شما را هدایت کنم. ممکنه کسی سوال بکنه، مثلا حدیثی که میفرماید الله عز و جل همه بندگان را بر اساس فطرت سلیم و پاک می آفریند، این با حرف شما در تضاد نیست که اصل در بشریت در گمراهی است؟ میگیم تضاد وجود ندارد، چون انسان وقتی که متولد میشود بله فطرت او پاک و سلیم است و در آن زمان هم مکلف نیست اصلا و مورد خطاب هم نیست. زمانی مورد خطاب قرار میگیرد که به عقل و بلوغ و درک و شعور برسد و در این مدت زمان اگر این انسان از هدایت‌های بشری تغذیه نشود قطعاً این فطرت به گمراهی کشنده می شود در همین 10-12 سال. و به همین دلیل که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود کل مولود یولد علی الفطره، هر بچه‌ای بر اساس فطرت، فطرت الله التي فطر الناس علیها، آنچنان که در سوره روم آمده، آن فطرت پاک آفریده می شود. ولی چی؟ فأبواه يحودانه او ينصرانه او يمجسانه، ولی این پدر و مادر هستند که این فطرت پاک را در طی این 10-12 سالی که بچه بزرگ میشه خراب میکنن، یا یهودیش میکنن، یا نصرانیش میکنن، یا مجوسیش میکنن. و اون پدر و مادر هم توسط پدر و مادر خود مورد گمراهی قرار گرفتن. و به همین دلیل میگیم که اصل در بشر، یعنی بعد از فطرت پاکش، بر گمراهیست، مگر اینکه الله عز و جل او را هدایت کند. و اینجا هم فرمود که لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، یعنی اگر این کتاب نبود آنها ایمان نمی آوردند، چون به نص قرآن ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو نمی دانستی که کتاب و ایمان چی بود. و در سوره ضحا فرمود و وجدک ضالا فهدا، الله عز و جل تو را در گمراهی یافت پس تو را هدایت کرد. سپس فرمود و هذا کتاب انزل الله، و این کتاب قرآن کریم، این کتاب هم مانند تورات ما آن را نازل کردیم. از چه صفاتی برخورداره؟ مبارک. اولا که این کتاب مبارک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، الله عز و جل مبارک است و کتاب او مبارک است و سخن او مبارک است و ذات او مبارک است. فاتبعوه واتقوا، پس از این کتاب پیروی کنید. اتباع به معنی پیروی کردن، یعنی هر آنچه در قرآن آمده آن را الگوی خود و میزان خود قرار دهید و خود را بر اساس آن بسنجید. گام هایی که در زندگی برمی دارید گام های قرآنی باشد، چشم هایی که به هم می خورد قرآنی باشد، زبانی که به حرکت در می آید بر اساس قرآن باشد. یک میزان، یک ترازوی قرآنی برای تمام بدن درست می کنی که بر اساس آن حرکت می کنی. واتقو، و راه تقوا را در پیش بگیرید. تقوا یعنی اطاعت کردن از الله متعال. تفاوت بین اتباع و اطاعت در چیست؟ در قرآن گاهی اوقات میاد که من یطع الله و الرسول، اطاعت بکن، و گاهی اوقات میاد اتباع. اتباع در مورد ذات الهی نیامده که از ذات الهی اتباع بکنه، ولی آمده که از قرآن اتباع بکنه و از رسول اتباع بکنی. اتباع یعنی که الگو قرار میدی، پیروی میکنی از آن، اون رو میذاری جلوی چشم خودت به عنوان یک خط مستقیم و در همون راستا حرکت میکنی. تا چه بشه؟ اگر ما از قرآن پیروی کردیم و از دستورات الهی اطاعت کردیم و به تقوا رسیدیم، چه بشه؟ لعلکم ترحمون، تا مورد رحمت الهی قرار بگیرید. یعنی همان رحمتی که در آیه قبلی در مورد تورات آمده بود اینجا هم هست. پس اگر خواهان رحمت الهی هستی، اگر به دنبال این هستی که الله عز و جل به تو رحم بکنه، یعنی این زمینه را باید خودت به وجود بیاری، باید این بهانه را ایجاد بکنی که پروردگار به تو رحم بکنه. و رحمت الهی در کنار مغفرت الهی است که باعث میشه انسان به بهشت بره. و بارها این حدیث را گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لیدخل احدا منکم الجنه عمل، هیچ کدام از شماها عمل او را به بهشت وارد نمی کند. قالوا ولا انت یا رسول الله، گفتن حتی شما یا رسول الله. قال ولا انا، فرمود حتی من هم به مجرد عملم وارد بهش نمیشم. الا ایت غمدنی الله به مغفرت منه و رحمه، مگر اینکه الله عز و جل مرا مورد مغفرت و رحمت خود قرار بده. پس عامل اساسی ورود به بهش مغفرت و رحمت الهی است. و اگر به دنبال این کلید هستی، به دنبال کلید بهش هستی و میخوای مورد رحمت الهی قرار بگیری، راهش اینه: پیروی از کتاب آسمانی و تقوای الهی که میشه اطاعت کردن از الله و رسولش. ان تقولوا، ما این کتاب را نازل کردیم که چی؟ که مبادا بگوییم انما انزل الكتاب على طائفتين من قبل، یعنی کفار قریش، ای اهل مکه، ما این کتاب را نازل کردیم، آن هم به زبان عربی، زبانی که خودتان با آن صحبت میکنید، تا مبادا فردا بهانه بیارید که بگید کتاب های قبلی بر دو امت پیش از ما نازل شده، یعنی تورات و انجیل بر بنی اسرائیل نازل شده، یکی به زبان عبرانی است یعنی تورات و یکی هم به زبان سریانی است یعنی انجیل، و ما هم عرب زبانیم، نه عبری بلدیم نه سریانی بلدیم، چگونه بخوایم بفهمیم که پروردگار ما با ما چه سخنی داره؟ چگونه بخوایم بفهمیم؟ مبادا این حرف رو بزنید، برای اینکه این بهانه از شما گرفته بشه ما این کتاب را به زبان عربی نازل کرد، و مبادا بگید که چی؟ و این کننا عن دراستهم لغافلین، و ما از دراست این دو کتاب و زبان این دو امت غافل هستیم، یعنی نمیدونیم، بلد نیستیم، زبان عبری و سریانی بلد نیستیم. او تقولو، یا مبادا که بگویید لو انا انزل علینا الکتاب، اگر بر ما عرب ها اهل مکه مانند یهود، مانند بنی اسرائیل یهودش و نصاراش، کتابی آسمانی نازل می شود، یعنی و پیامبر هم می اومد، باید پیامبر هم بیاد تا کتاب نازل می شود، لکننا اهدا منهم، ما از آن دو امت از هدایت بیشتری برخوردار بودیم، یعنی اینکه به کتاب آسمانی و کتاب الهی بیشتر پایبند بودیم و بیشتر عمل می کردیم و احترام سخن الله متعال را بیشتر می گذاشتیم. اونها لیاقت ندارن، اونها سزاوار نیستن، اونها بی احترامی زیاد کردن، ولی ما این کارو نمی کردیم، اگر بر ما نازل می شد این کارو نمی کردیم. ولی خب همه می دونیم که وقتی که این اتفاق افتاد و پیامبری از بین خودشان مبعوث شد و کتابی به زبان خودشون نازل شد، هر دوتا را مورد تکذیب قرار دادن، به هر دوتا گفتن سحر و ساحر و به هر دوتا گفتن شعر و شاعر، و گفتن که این سخن الله متعال نیست، و بهانه هایی که بارها در آیات مختلف قرآن آمده و تفسیر آن هم گذشت. فقد جاءكم بینة من ربكم، ای اهل مکه، برای شما یک بیینه از نزد پروردگارتان آمده، بیینه به آن دلیل و برهانی میگن که دیگه واضح و آشکاره، بیینه، خود کلمه بیینه از بیین گرفته شده، بیین یعنی واضح و آشکار، آن هم از نزد پروردگارتان، من رب بکن، پس این بیینه بیینه ربانی است، و هدن و رحمت، همونطور که تورات هدایت و رحمت بود، این هم هدایت و رحمت، و گفتیم که این دو صفت جز صفات لازم تمام کتاب های آسمانی است. و من اظلم ممن کذب به آیات الله و صدف عنها، بعد از نزول این آیات و این کتاب چه کسی ظالم تر از آن انسانی است که آیات الهی را مورد تکذیب قرار دهد و صدف عنها و از آن باز دارد، چه خود آن را از آن باز دارد چه دیگران را مانع شود. صدف، چرا به صدف میگیم صدف؟ چون بسته است، راه نفوذ نداره، اون صدفی که ما در دریا میبینیم نه صدفی که شکسته شده باشه باز شده باشه، صدفی که در آن در دریاست و اون ماده آن حیوان زنده در آن وجود داره، کاملا بسته میشه و مانع میشه که آب در اون نفوذ بکنه یا دیگر حیوانات در اون نفوذ بکنه، و اینجا هم صدف عنها یعنی مانع دیگران میشه، باز میداره، نمیذاره که دیگران از این کتاب بهره مند بشه. سنجزی الذین یصرفون عن آیاتنا، آن کسانی که دیگران را از آیات ما باز می‌دارند مورد مجازات قرار می‌دهیم. چه مجازاتی سوء العذاب. سوء العذاب به اصطلاح میگن اضافه توصیفی است، یعنی العذاب السوء از کلمه به این شکل بوده، از حالت صفت موصوف خارج شده رفته به باب مضاف و مضاف الیه. عذاب بد بما کانوا یصدفون، برای اینکه مانع ایجاد میکنن، یصدون عن سبیل الله، مردم را از راه الله متعال باز میدارن، نه خودشون بهرمند شدن و نه اجازه میدهن دیگران بهرمند شون و یاد بگیرن و استفاده ببرن. این آیات همانطور که دیدیم در وصف و در بیان کتاب‌های آسمانی است و آن موضع‌گیری هایی که در مقابل این کتاب‌ها صورت می‌گیرد. دو تا موضع‌گیری هست، یا ایمان و اتباع و یا تکذیب و ایجاد مانع، از این دو حالت خارج نیست. رفتارهای بندگان در مقابل کتاب‌های آسمانی، آن کسانی که ایمان میارن و پیروی میکنن و طبعا این پیروی لازمش چیست؟ لازمش یاد گرفتن آنه، این که بیاد یاد بگیره ببینم پروردگار جلیل کتاب از اون چی میخواد، بهش چی گفته، میگه چی کار بکن چی کار نکن. پس باید بخونه، باید یاد بگیره، باید تفسیرشو بدونه تا بتونه عمل بکنه، نه که فقط بگه ایمان آوردم و این کتاب را یک بارم تو زندگیش باز نکنه، و اگرم باز بکنه به زبان عربی میخونه حالیش چی میخونه. تفسیر تو یاد بگیر بشنو، اسبابش فراهمه. امروزه کسی این بهانه نداره مانند بهانه اهل مکه که بگه قرآن به زبان عربی، من عرب زبان نیستم. خب عرب زبان نیستی، چقدر به زبان فارسی این کتاب توضیح داده شده؟ چجوره وقتی میخواد کامپیوتر یاد بگیری زبان انگلیسی نیست ولی خیلی سریع یاد میگیری، و اونجا نمیگی که علم پزشکی و علم کامپیوتر و علم دنیا و علم فلان و فلان و تجارت انگلیسی است من بلد نمیشم. انسان های هستن که در راه تجارت سخت ترین زبان های دنیا را یاد گرفتن و درس هم نخوندن، روسی صحبت میکنه، چینی صحبت میکنه، ژاپنی صحبت میکنه. چرا؟ چون مصلحتش و منفعتش اقتضا میکنه که یاد بگیره. ولی در مورد قرآن بهانه میاره، میگه قرآن به زبان عربی است و من عرب زبان نیستم، این مال عرباست، مال ما نیست. خود قرآن گفته به لسان عربی مبین، چه کار به ما داره، ما که عرب زبان نیست. خب اگر نخوای از قرآن پیروی کنی، کدوم کتاب میخوای پیروی بکنی؟ از کدوم هدایت، از کدوم رحمت الهی میخوای بهره مند بشی؟ چه کتابی را میخوای الگوی خودت قرار بدی؟ در صورتی که توانایی یاد گرفتن در تو وجود داره. زبان عربی خیلی به زبان فارسی نزدیکتره تا زبان انگلیسی و فرانسوی و روسی و چینی. اونا رو سریع تو 2-3 سال یاد میگیری، همش هم صحبت میکنی برای پول، ولی برای دینت، برای آن چیزی که به علت برای آن به دنیا آمده ای، برای آن چیزی که یک فرصتی در این دنیا به تو داده شده که از این فرصت استفاده بکنی و آخرت خود را بسازی و بنا بکنی، غافلی و اهمیت نمیدی. به خود بیاییم و هم خودمان بیش از پیش بهره‌مند بشیم، یاد بگیریم، فرصت بدیم، وقت بدیم به قرآن، هم اعضای خانواده خود را تشویق کنیم، هم دوستان و اطرافیان خود را تشویق بکنیم. چه بسا خیلی ها دچار شبهه و دچار این موجی باشند که همه جا را در بر گرفته، ذهن آنها آلوده شده. افرادی باید در جامعه باشند که پاک کننده این پدیده ها از اذهان مردم باشند، و اینکه ما خواهان خیر و صلاح و منفعت شما هستیم، نمیخوام که به شما ضرر برسیم. امیدوارم که الله عزوجل به همه ما توفیق بده که بتوانیم به بهترین شکل ممکن مردم را به کتاب الله بازگردانیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.